بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا کنیم. و الکفر علی اربع دعایم: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ومن كثر نزاؤه بالجهل دام عماه عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة، ومن شاق وعرت عليه الطرق وأعضل عليه أمره وضاق عليه مخرجه. حديثي كأمير المؤمنين سلام الله عليه در پاسخ سؤالي از إيمان بیان فرموده بودند، در چند شب گذشته به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد عرض کردیم و توضیحی هم در اطرافش بیان شد. در پایان حدیث برای تکمیل مطلب به حضرت کفر و شک را هم بیان میکنه. سوال سائل از ایمان بود فقط، ولی طبعا وقتی اضداد یک چیزی شناخته بشه، شناخت آدم نسبت به اون حقیقت هم بیشتر میشه. وقتی کارهای خیر را بشناسه، در مقابلش مقابلاتش از شر اونها را بشناسه، در معرفتش افزوده میشه. این است که بعد از اینکه فرمودن کفر چهار دعامه داره، چهار ستون داره، هر کدوم چهار شعبه داره، یه اشاره هم می کنند به اینکه کفر هم چهار پایه داره. چون بالاخره این انسان نسبت به حقایق الهی از چند حال خارج نیست. یا اونها رو درست می شناسه و بهش ایمان داره، اون میشه ایمان پذیرفته و بنا داره که به اونها ملتزم میشه. یا نه، شناخته کمابیش ولی بنا نداره که به اونها عمل کنه و ملتزم باشه، نمیخواد زیر بارش بره. و به هر حال معتقد میشه به چیزی که واقعیت نداری. یه وقت هم از سرحال شک درست نشناخته حق را، نمیدونه حق کدومه، باطل کدومه، به کدوم باید پایبند بود، کدوم ها باید رد کرد. چون مطلب اصلی درباره ایمان بود، در اون جهت به تفصیل حضرت بیان رو فرمودن، اما برای تکمیل مطلب هم اشاره ای به کفر و یک اشاره هم به شک میکنه. درباره پایه های کفر از چند دیدگاه میشه بحث کرد. همونطور که ما در ایمان میگیم متعلقات ایمان باید چی باشه، آدم به چی ایمان باید داشته باشه. منظور از پایه های ایمان گاهی این است که یعنی توحید، نبوت، معاد و سایر چیزهایی که باید آدم بهش اعتقاد داشته باشه. یه وقت که این معنا آدم میگه پایه های ایمان، در مقابلش هم میگه پایه های کفر، یعنی آدم وقتی چه چیزهایی رو انکار کنه میشه کافر. نقطه مقابل اون پایه های ایمان یعنی متعلقات ایمان. یه وقت پایه های ایمان و کفر مطرح میشه از این جهت که یک اخلاق و صفاتی هست که باعث میشه بر ایمان آدم افسوده بشه، تقویت بشه. در مقابلش هم یه چیزهایی است که موجب کفر میشه. اگر آدم اون صفات را تعدیل نکنه، اصلاح نکنه، کارش به کفر میانجامد. با این دیدگاه در روایات زیادی که در کتب مفصل روایی و از جمله اصول کافی بیان شده، ذکر فرمودن که پایه های کفر چند صفت رذیله هست که اگر چنین صفاتی در انسان ریشه بدوانه، آدم را به کفر میکشانه. و غالبا این سه صفت را ذکر کردند: کبر و حسد و حرص. کبر صفتی است که ابلیس را به کفر کشانید، تکبر کرد در مقابل آدم، گفت انا خیر منه، فاستکبر و کان من الکافرین. اون استکبارش، کفر ورزیش، خود بزرگ بینیش باعث کفرش. یکی حسد هست که قابیل به واسطه اون به کفر گرایید، کارش به سوء خاتمه منجر شد، حسد برد به برادرش و او را به قتل. و یکی هم حرص هست که بسیاری از انسان ها را در اصل این قانع نمیشن به حلال، به اون چه حقشون هست، دست درازی میکنن به اموال حرام، به حقوق دیگران. اینا وقتی ادامه پیدا میکنه قلب را تیره میکنه و به کفر میاد. این هم یک دیدگاه هست درباره این که ما میگیم اصول کفر چی هست، پایه های اخلاقی که انسان را به کفر میکشاند یا عواملی که در انگیزش انسان مؤثرند، یعنی چیزایی که آدم را وادار میکنند یک کارهایی انجام بده که این کارها کم کم میکشاند انسان را به کفر. این هم یک دیدگاه هست و طبق این دیدگاه هم بیاناتی از ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رسیده که عرض کردند. کسایی که مایل باشند کتاب ایمان و کفر کافی را ملاحظه بفرمایند، یک بابش باب دعایم الکفر. اما اینجا که حضرت دعایم الکفر را میفرمایند، هیچ کدوم از اینها منظور نیست. نه اون متعلقات کفر است در مقابل متعلقات ایمان و نه اون صفاتی است که مقتضای اونها این است که انسان در مسیر کفر قرار بگیره و انگیزه بشه برای کفر ورزیدن، بلکه صفاتی است یا حالاتی است که در شناخت آدم اثر میگذاره، باعث میشه که درست حق را نشناسه. بیشتر توجهشون در این دعایم الکفر به اینجور صفات. خب اگر ما بخواییم خودمون رو فرض کنیم در آغاز کار که میخوام حقایقی رو بشناسیم تا ایمان بیاریم و پرهیز کنیم از چیزهایی که باطل است و به اونها کفر ببریم. راه صحیح چیه؟ فرض کنید یک کسی تازه به تکلیف رسیده، هنوز نمیدونه دین حق چی هست. ادیان مختلفی هست میشنونه، تو شهرشون هم مسلمان هست، هم یهودی هست، هم مسیحی هست، هم احیانا صاحبان ادیان و مرامای دیگری. این هم حالا تازه تکلیف رسیده، میخواد ببینه که این دین پدر مادریش که مثلا اسلامه آیا واقعا درسته یا درست نیست، میخواد تحقیق کنه. هنوز ایمانی نداره، اول کار، تازه با این مفاهیم آشنا شده، نمیدونه درسته یا نه. وقتی میخواد تحقیق کنه کی میتونه یک نتیجه درستی بگیره؟ حالا در راجع به اسلام باشه یا راجع به هر دین دیگری میخواد تحقیق کنه یک نتیجه صحیحی برسه، کی میتونه به این نتیجه برسه؟ چه راهی رو باید بپیماید تا بفهمد این درست حق است یا باطل؟ حالا من فرمان مثال از میکنم اسلام را، اینکه خب بچه های ما، جوان های ما در خانواده مسلمان متولد میشن، در شهر اسلامی، در کشور اسلامی، بلکه در کشوری که پایگاه اسلام در دنیا، ولی خب اونها تحقیق کنه ببینه واقعا دین درستیست، صرف تقلید نباشه. قدم اول اینه که منابع شناخت این دین را بشناسه. بالاخره هر دینی، هر آیینی، هر مکتبی یک منابع شناختی داره. وقتی بخوان اونا بشناسن باید به اون منابع مراجعه کنن تا ببینن چیه، حالا اهم از اینکه درسته یا نادرست، ببینن خود منابعش چیه. خب دین یهودیت منبعش تورات، مسیحیت منبعش انجیله. ما اگه بخوام ببینیم یهودیت چیه باید به تورات و انجیل مراجعه کنیم، یهودیت و مسیحیت. اگه بخوام به اسلام رو بشناسیم باید به منابع شناخت اسلام مراجعه کنیم. برای شناخت اسلام نباید رجوع کرد به منابع یهودیان، مسیحیان، اونا درباره اسلام چی میگه؟ اصلا خود اسلام خودش رو چی میدونه؟ چگونه معرفی میکنه؟ اول اینه که منابع شناخت هر دین و آیین رو شناسایی کنیم و بریم اونا رو یاد بگیریم، بفهمیم، مفادش رو به دست بیاریم تا ببینیم این مطالب درسته یا درست نیست. استدلالاتی دیگه داره، استدلال عقل پسندیست یا نه بافتنی ساده میفهمه، اینا پایه‌ای نداره. خب حالا من تفصیلا نمیخوام وارد اینا بشم، بعد درباره اینا نیست، به طور کلی منوان مقدمه میخوام عرض کنه که شناخت صحیح دین و آیین اولش اینه که آدم منابع شناختش را معین کنه که اینا از چه راه باید شناخت. خب طبعا همه این کسانی که حالا ما بخوایم به تورات و انجیل مراجعه کنیم یا کسانی بخوان به قرآن مراجعه کنن، اینجور نیست که وقتی مراجعه میکنن همه مطالب را واضح و آشکار و بدون هیچ ابهامی درک کنن. به طور طبیعی در هر کتابی، در هر آیینی، در هر مذهبی یه مسائل مبهمی هست، یه مسائلی که احتیاج به تفسیر داره، توضیح احتیاج داره تا آدم بفهمه چی میخوان بگن. یه نفر به غیر مسلمان وقتی قرآن را میخونه، ترجمهش هم را بخونه، خیلی جاها براش سوال مطرح میشه که منظور از این آیه چیه؟ حالا نه تنها یه مسیحی یا یه موجوانی که تازه، خود ما ها بعد از 50-60 سال خیلی جاها وقتی آیاتی را میخونیم درست معناش برامون روشن نیست. احتیاج داره به این که برای فهمیدن همین معنا از همون دیدگاهی خود نویسنده، خود تألیف کننده، خود نازل کننده، آدم معنای روشنش رو به دست بیاره، تفسیر بشه براش، باز بشه براش، بفهمه چی میخواد بگه طرف. پس قدم دوم اینه که آدم سعی کنه از کسانی که خوب اون کتاب رو میدونن، متخصص هستن، آدم مراجعه کنه از اونا بپرسه. این معناش اینه که حالا هرچی اونا گفت بگن درسته، بفهمه که این مراد این نویسنده آورنده این کتاب چیه. قضاوتش حالا مونده بعد، اصلا بفهمیم چی میخواد بگی، بعد ببینیم درسته یا درست. مشکل دیگه این که برمیخونیم این است که ممکنه در یک مذهبی، در یک دینی، آیینی، هزاران مطلب مطرح شده، هزاران سوال پاسخ داده شده، یا باید سوالی هست که باید پاسخش رو دریافت کرد. آدم فرصت نمی کنه که همه اینا رو دقیقاً بره تا گاو و ماهی از کنم تحقیق کنه و فهم قطعی نسبت به همه اینا پیدا کنه. ولی اینها از لحاظ اهمیت مطالب با هم تفاوت دارن. بعضی هاش خیلی مهم است. اگه آدم اینها رو درست نفهمه، اصل اون دین را نفهمید. و اگه انکار کنه، اصل اون دین را انکار کنه. ولی یه چیزای دیگه ای هست، نفهمید هم خیلی ضرر به اصل دین نمیزنه. علل اجمال اعتقاد پیدا بکنه کافیست. حالا به عنوان مثال از این اصل این که ما معادی داریم، روز قیامت مبعوث میشیم و به اعمال ما رسیدگی میشه، یا اینکه شب قبل قبر از ما سوال میشه راجب سوالات، سوال منکرین و نکیر. اما اینکه این سوال چگونه انجام میگیره، از همین بدن هست یا از روح هست، این بدن همونجور که خوابیده از سوال میکنه، با اینکه چیزی نمیفهمه، مرده هست داره جواب میده، یا روح دوباره بهش برمیگرده زنده میشه، همجور که خوابیده هست یا بلندش میکنن مینشوننش از این سوال میکنن، به سوالاتی از این قبیل که این سوال منکرین و نکیر شب اول قبل چگونه هست. خب این اگه آدم دقیقا ندونه، این به دینش لطمه میخوره. بگه اون سوال منکر و نکیری که خدا و پیغمبر گفتن، هر جوری اونا گفتن درست. نمیدونم من که بلند میکنن آدمو میشونن یا همونجور خوابیده سوال میکنن. سوال از همین بدن است یا از روح است، یا روح به بدن برمیگرده دوباره زنده میشه، نمیدونم. این به ایمان آدم لطمه میزنه؟ اگه لطمه بزنه خیلی ماها مشکل خواهیم داشت. همه میدونیم همیش تفصیلاتی ضرورت نداره بدونیم. یک کسی بدونه خیلی خوبه، اما یک کسی ندانست هم میگه همون جور که خدا و پیغمبر گفتن درست. من اصل سؤال منکرین و نکیرین ایای فی القبر، این از ضروریاته من معتقدم، اما کیفیتشو نمیدونم. هر جور خدا و پیغمبر گفتن همون جور درست، این به دینش لطمه نمیخوره. من به عنوان مثال عرض کردم، ما صدها مسئله داریم در اعتقادیات، در احکام، اینها که تفصیلا نمیدونیم. خیلی احکام فقهی هست، احکام اسلام هست، ما بلد نیستیم. فقیه هم ممکنه حتی کسی که 20-30 سال در فقه زحمت کشیده باشه در بعضی مسائل جواب حاضر نداره. یه وقتی احتیاج پیدا کنه باید مراجعه کنه به منابع، بررسی کنه، اجتهاد کنه و فتوا بده. حالا هنوز فرصت پیدا نکرده، فقیه هم هست، اما الان جواب مسئله حاضر نداره. این به دینش لطفه نمیزنه. نکته سوم پس این شد که مطالبی که در یک دین بیان میشه از لحاظ اهمیت و اولویت متفاوته. بعضی هاش حتما باید اینها رو جواب روشن قطعی مشخص براش پیدا کرد، بعضی هاش جواب اجوانی هم بدیم ما کافیه. حالا فرض کنید در باب نبوت معروف همه ما تو لسان ما میگه 124,000 پیغمبر. حالا این کسی شک داشت که واقعا 124,000 بوده یا 124,001 نفر. 124,001 نفر اینجا. یا یه نفر گرد. یا اصلا گفت این عدد نمیدونم درسته یا درست نیست. این به دینش ضرری میخوره؟ نه، همون رسولان مبشرین و منذرین، هر چی خدا فرموده همون درست، هر چی تعدادش خدا میدونه درسته. بله معروف اینه، مشهوره، روایاتی در این زمینه داریم. ما کسی یقینم نکرد طوری نمیشه. همونی که خدا و پیغمبر گفتن همون درست و خیلی چیزهای دیگه از این قبیل، چه در اعتقادیات، چه در احکام، چه در اخلاقیات حتی. پس مسائل یک دین یاد گرفتنش برای اینکه آدم تصدیق کند و ایمان بیاره و ملتزم عمل بشه از لحاظ اهمیت و اولویت متفاوته. یک کسی که میخواد دینی را بشناسه ببینه این دین حق است یا نیست، این لازم نیست که بره تمام مسائلی که تو این دین مطرح شده، از اعتقادات، از اخلاق، از احکام، از امور اجتماعی، از حقوق، از حقوق جزا، حقوق مدنی، همه اینا رو به یاد بگیره تا ببینه این دین درسته یا درست نیست. ممکنه در ابتدا چند تا مسئله رو بره تحقیق کنی، اونایی که میگیم اصول دینه، اینا رو بفهمه، ببینه این دین چی میگه، جواب روشن برای اینا پیدا کنه، بقیهش رو بذاره تدریجا. همه رو بخواد یک جا تحقیق کنه و تازه ببینه آیا این درسته یا نه تا بپذیره. ما با شروع کنه به عمل دیگه، کی میرسه به عمل؟ 40-50 سال باید زحمت کنه تا همه اسلام رو درست یاد بگیره، ببینه اصلا اسلام چی هست، اون وقت بعد ببینه که درسته یا نه، اون وقت بعد بنا بذاره که عمل کنه. دیگه کی میخواد عمل کنه؟ پس راه صحیح ایمان اینه که اون مسائل اساسی دین رو اول آدم یاد بگیره، اونو ببینه دین، این دین چی میگه، حالا تصدیقش از نکرده اصلا بگه این دین چه چیزهای پایشه، که اگه این نباشن این دین نیست، راجب اونا تحقیق کنه، بعد مسائل فرعی و جزئی و تفصیلات را به موقع خودش بگذاره بررسی کنه. این هم یک نکته است که باید در مقام شناخت دین رعایت بکنه. در اسلام ما یه نکته دیگه‌ای هم داریم که حالا شاید در ادیان دیگه هم کم و بیش باشه، اما به خصوص در خود قرآن تصریح شده که مطالبی که حتی در خود قرآن که اولین منبع شناخت ماست، محکمترین منبع شناخت ماست، خود قرآن میگه این مطالبش دو دسته است. منها آیات محکمات و اخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله. تا میرسه بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. خود قرآن میگه این آیات این کتاب دو دسته است، یه دسته محکمات است، میشه معنای روشن و قطعیش رو فهمید، ولی یه دسته آیات متشابه هست که به آسانی نمیشه فهمید معنیش. بعد میگه یک کسانی هستن که اینا از اول ریگ تو کفششونه، به تعبیر خودمونی قرآن میگه فی قلوبهم زیغ، دلشون کجه. اینها وقتی میخوان اسلام رو بشناسن، قرآن رو بشناسن، نمیان نو سراغ آیات محکم، اول میره سراغ متشابهات. حالا تو این آیه میفرماید زیغ، در بعضی جا به جای زیغ مرض هست، میگه که قلوبهم مرض، این مرضی است. اگه مرضی نداری میخوای حقیقت رو بفهمی، خب اول از آیات روشنش شروع کن، چرا اول میره سراغ متشابهاتش؟ ولی این یک کجی داره که از اول میره سراغ متشابهات، و اینها هستن که فتنه انگیز میشن. فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، و ابتقاء تأویله که حالا خود این تأویله یعنی چه بحث هایی داره که شاید منم بلد نباشم درست جواب بدم. منظورم این که این سه چهار نکته رو ما در مقام شناخت یک دین باید در نظر بگیریم. حتی هنوز ایمانی هم نیاوردیم به این دین، من میخوام ببینم این دین چی هست، محتواش چیه. اگه مرضی نداشته باشه آدم باید سعی بکنه اول وقتی دین قرآن که اسلام رو میخواد بشناسه اول بره سراغ قرآن و روایات سنت پیغمبر علیه السلام. فلان مستشرق چی گفته درباره اسلام، این حجتی نمیشه برای اینکه اسلام چی هست. فلان مستشرقی درباره مذهب شیعه هم چی گفته، این دلیل این نمیشه ما شیعه رو اینجوری بشناسیم. باید بریم از منابع خودشون بشناسیم. راه عقلایش اینه. اگه یهودیت هم را خواستیم بشناسیم باید از تورات انجیل خودشون بشناسیم. این راه عقلایی است. بعد در بین اینها سعی کنیم اون جایی که ابهامی داره احتیاج به تفسیری داره فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونایی که تخصصی در این نام دارن متخصص این کار هست از خودشون بپرسیم که این آیه به معنیش چیه، که شما که مسلمانید مفسر قرآن هستین این آیه یعنی چی. باز این معناش نیست که متاس قبول کنه ها، اصلا میخواد ببینه معناش چیه. و با توجه به این که ابعاد یک این مسئله مطالبش خیلی زیاده، ناجم باید اولویت رو آدم در تحقیقش رعایت کنه. اول مسائل اصلی را، اونایی که قوام یک دین بهش هست اونا رو بشناسه، بعد بره سراغ تفاصیل و مسائل فرعی و فضل. و در راه شناختن هم از محکمات شروع کنه، اونایی که دلالت روشن داره در سایه روشن محکمات ببینه چه اندازه میشه متشابهات حل کرد. آخرش هم بعد متشابهات حل نشد بگه هرچی خدا گفتن. آمن نابیهی کلون منن دارم منام. این راه صحیح شناخت یک دینه. اون وقت بعد آدم میشینه قضاوت کنه ببینه این محتوای دین که حالا معلوم شد عقل این را تأیید میکنه. اون عقلی که خدا به ما داده که گفت بکه اطیب و بکه و عاقه تو ملاک ثواب عقاب هستی، این عقل این را میپذیره یا نمیپذیره؟ حالا چگونه با عقل تطبیق کنه اون هم یه داستانی داره که حالا دیگه وارد تفاصیل اونا نشه. اما همه این مردم اینجور نیستن، میگن ما میخوایم دین حق رو بشناسیم، میخوایم تحقیق کنیم. اما وقتی میخوان تحقیق کنن اول میرن فلان سایتی رو گوش میدن یا فلان روزنامه ای رو میخونن یا فلان مقاله ای رو که یه دشمن اسلام نوشته، میگن میخوام ببینیم تحقیق کنیم درباره اسلام، ببینیم فلان مستشرق یهودی چی گفته درباره اسلام. این راه تحقیق یک دین همینه. اگه میخواد ببینی اسلام چی هست اول منابع خود اسلام رو باید مراجعه کنی. و میگه نمیفهمیم همشا. خب کسانی هستن که متخصص هستن، از متخصصش بپرسید که معنی اینا چیه. میگید همه شو نمیتونیم بررسی کنیم. خب بله، اون مهمتراش اونایی که اصلا اونا رو بررسی کنیم. نسبت به اینها مطالبی محکم هست، مطالبی متشابه. اول محکمات شو بررسی کنیم. این میشه یک تحقیق عاقلانه برای اینکه آدم بتونه بفهمه یک دینی صحیح هست یا صحیح نیست. اما کسانی هم اینجوری نیستن، دنبال منابع صحیح نمیرن. اگر یه آیه مفهومش رو نمیفهمن میرن از یک دانشمند غیر مسلمان یا یه آدم منحرف میپرسن که من یه آیه چیه. در مسائلی که مربوط به یک دین هست میرن سراغ یه چیزهای جزئی که حالا بود و نبودش خیلی تأثیری نداره. آدم این جواب اجمالی هم بده کافیه، لزومی نداره درباره اونا تفصیلا بحث کنه. یه شبهه هایی درباره اون مسائل جزئی پیدا میکنن، فرض کنید مثلا در باب معاد شبهه آکل و معکول، اگر معکول هست واقعا معادی هست و قیامتی هست، در مورد آکل و معکول چه میشه جوابش؟ اول میره سراغ اون. اول شما ببین اصلا خود معاد چه دلیلی داره، اصل زنده شدن، اصل پاداش ثواب عقاب میتونه درست باشه یا نه؟ بعد که یه جایی ابهامی داره بگرد تحقیق کن، کم کم تفاصیل اونها هم را حل بکن. اما هنوز مسئله اصل معاد براش حل نشده، میره سراغ یک حواشی از متن دور میشه. خب اینها ضمانتی نداره که درست بفهمند، کم کم ممکنه منحرف بشن و از ایمان محروم بشه. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه وقتی حضرت اینجا میفرماید اصول دعا مال کفر اربع، ببینیم از چه دیدگاهی اولا این دعای ما معرفی میکنن. این دعایی است که مربوط به شناخت دین حق است که باید بهش ایمان آورد. و متعرض یک آفاتی میشن که در مورد شناخت ممکنه این آفات آدم را از شناخت حق باز بداره، منحرفش کنه و بیفته در دام کفر، ناخودآگاه کافر میشه. میفهمن چهار چیزی که ممکن است آدم را در شناخت حق منحرف بکنه و به جای ایمان آدم در دام کفر بیفته. این هم کمابیش صفات روانی خود انسانه، یک ویژگی های شخصیتی است. اما این آفت هاییست، این چیزهاییست که برای شناخت حق ضرر داره. اینه که حضرتوش تکیه می فرمایند برای اینکه مواظب باشید، اگه می خواد دین حق رو بشناسید، مذهب حق رو بشناسید، مواظب باشید این آفت ها بهش مبتلا نباشید. اگه هست اینا رو اول اصلاح. اولش یه تعبیریست ناآشنا. و خیلی از کسانی که این روایت رو معنا کردن و تفسیر کردن در فهم این کلمه دوچار اختلاف شدن. حالا من عرض بکنم، حالا ما اول نیخ تعیین نکنیم که کدوم درست، بالاخره نظرهای مختلفی دارن. و بالاخره روشن است که یک معنای روشنی را به معنای دلنشینی را ارائه نداره. و این چیز عجیبی هم هست، کلمه التعمق. تعمق ما در محاورات خودمون میگیم یه آدمی است متعمق هست، یعنی خیلی کنجکاوه، میخواد ته و توی مطلب رو در بیاره، به ظاهرش اکتفا نکنه، دقیق باشه. این چیز خوبی است، آدم بخواد در یه مطلبی عمق مطلب رو بفهمه. این چطور میشه پایه کفر باشه؟ بعضی ها گفتند که بله، این یه نوع تعمق خاصی است، یه نوع کنجکاوی هایی است که یک کسانی مبتلا میشن بهش. حالا مثلا مرحوم عبده در یه توضیحات مختصری که تو کتاب نهج البلاغه شرح کوتاهی داره ایشون، میگه تعمق این است که این تعمقی که از پایه های کفره، نه که آدم به خیال اینکه اسرار دین را بفهمه برای سراغ اوهام، چیزهایی که کمابیش در بعضی از عرفان‌های کاذب امروز دیده میشه. به چه منوان اینکه منظور از این آیه یه سری داره، این منظور این ظاهرش نیست. از قدیم یه همچو گرایش‌های انحرافی از در زمان خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین وجود داشت. تأویلات بی منطق بی دلیل من در آوردی که موجب پیدایش مذهب‌ها و فرقه های انحرافی شدیم. مثلا در بعضی از فرقه هایی که بعدها بعضی اتباع اسماعیلیه به اون نامیده شدن، ملاحده یه فرقه ای اصلا از شیعه هم شمرده میشن. اینا میگن که اون چه در آیات و روایات از احکام و اینها هست، این ظاهرش منظور نیست. و خلاصه حتی نماز و روزه و این حرف ها یعنی اعتقاد به ولایت. ولایت هم یعنی همین ائمه که اونا بهش معتقد هستن، از اسماعیل از حضرت صادق به بعد را میگن امام هفتمشون اسماعیل است. و
اینها فرقه فرقه‌ای هستن که خلاصه رفتارهاشون سریه و حقیقتش اینه که به این احکام و اینا پابند نیستن. میگن همین که آدم معتقد به این ائمه خودشون باشد تا برسه به اسماعیل و از اسماعیل و از صادق به بعد شش تا ائمه ما را قبول داره. این همون اعتقاد و نماز همینه، روزه همینه. نماز نخوندی طوری نمیشه، تو به این ها معتقد باش، سر بسپار به اینا، دیگه کار درست. یه همچه چیزهای فرقه های مختلفی منحرف هستن. بعضی از علی اللهی ها یه همچه اعتقاداتی دارن. فرقه های مختلفی هستن، دارم من در مقام احصای اونا نیستم. گویا نظر مرحوم شیخ محمد عبدو به اینجور افراد بوده، این فرقه ها بوده که میگه این تعمق اینا به اسم اینکه ما دنبال اسرار هستیم و اینا دین را متن دین را رها میکنن میرن سراغ اینا. منظور از حضرت که میفرماد تعمق به کفر میکشه یه همچی چیزایی را میخواد. خب این یک وجهی، اما از ایشون که شخص ادیبی بوده باید سوال کرد که آخه لفظ تعمق چه مناسبت داره با اوهام انحرافی و خرافات و نرفا. به هر حال یه مناسبت ادنا مناسبتی میشه برایش توجیه کرد، اما ظاهرا خیلی دلنشین نیست. به نظر میرسه که این مشکل از اینجا ناشی میشه که این مفهوم عمق و تعمق و اینا که امروز ما در فارسی به معنی گود و جرفا و اینا به کار میبریم در عربی عیناً به همین معنا نیست. معنای لغویش خود اهم بردید. باز اون مقدمه هایی که یکی دو شب پیشتر روش تکیدم تحولات لغات و اینا را یادتون نره. ما در قرآن کلمه عمیق داریم. کلمه عمیق در قرآن میدونین کجا؟ آیه حج هستن. تو میفرماید که تو ندا در بده که مردم از اطراف بیاین برای حج، یأتین من کل فج عمیق. اینا روی هر مرکبی میتونن سوار شن، ولو مرکبای لاغر مردنی هم باشه سوار شن بیان. من کل فج عمیق یعنی از هر دره، اگه عمیق یعنی گود، یعنی از هر دره گودی عمق داشته باشی سوار هر مرکب لاغری هم شده بشند و بیان زیار حج. یعنی چی؟ یعنی از زیر زمین بیان بالا با یه برکبی، از چاه های جرف عمیق باشه از جا بیان بیرون. کل فج عمیق، فج یعنی دره، کناره های بیابان. این عمیقی میشه. اونجا تقریبا همه مفسرین گفتن عمیق یعنی بعید، یعنی از هر راه دوری دور افتاده ای، از هر سرزمین دور افتاده ای شما دعوت بکن که مردم بیان، نگن راه ما دوره نمیریم مکه. دورترین راه هم باشی شما ندا در بده و دعوت کن که بیان برای حج. فج عمیق یعنی فج بعید. در لغت اصل عمق به معنای بعد است، منتها بعد گاهی در عرض است گاهی در اون چیزی است که ما میگیم عمق. توی بیابانی اگر، حالا ما مسیر بیابانی نداریم، اون کمتر تو کویر و اینا رفتیم، اونایی که در مناطق کویری حتی ایران زندگی میکنن کمابیش این چیزها رو بهتر از ما میتونن درک کنن. بیابان کبیر هست که باید از وسط این عبور کرد، گاهی هم این شنه های نرم و اینا میگیره، جاده هایی هم باشه اینا را زیر خودش میپوشونه و راه گم میشه. اون کسایی که راه بلد هستن یه راه هایی با یک نشانه هایی از وسط بیابان راهی را انتخاب میکنن که نزدیکتر باشد و زودتر به مقصد برسن. یک کسانی هستن تو راه که نشانه روشنی چندون نداره، یا در آخر انگیزه هایی پیدا میکنند میان کنار دور میشن از مسیری که باید عبور کرد. دور میفتن از جاده. این دور افتادن از جاده رو میگن تعمقه. تعمقه یعنی ابتعده، دور شد. اون مقدمه ای که عرض کردم دین یه مطالب ریشه‌ای داره، هسته‌ای است، یه چیزایی حاشیه هست. اگه اونها شناخته نشود، کسی انکارم کرد، حتی ممکنه به دینش نتیجه نداره اگه اون اعتقاد اجمالی را داشته باشه. به تعبیر خودمونی دین یه متنی داره و یک حواشی. اگه کسی میخواد دین را بشناسه، اول باید متن دین را بره بشناسه. اگه بازیش نمیاد، اول نره سراغ حاشیه، متن را رها کنه بره سراغ حاشیه. از تعمقی که موجب کفر میشه، موجب انحراف از شناخت صحیح میشه، این کسانی متن دین را رها کنند برن سراغ حاشیه. دور شدن از متن، تعمق معناش این است، نه تعمق یعنی کنجکاوی در مطالب و دنبال اسرار رفتن. اونا اولین رکن است. اون زمانها خیلی اونجوری شایع نبود، زمان خود امیرالمومنین، که فرض کنید یکی سیالا بخوام برن جزء اسرار دین. اینا بعدها کم کم پیدا شد در اثر ارتباط فرهنگ های بیگانه. بله دین هم اسرار آیات داره، اما معناش این نیست که یعنی متن رو رها کنن برن سراغ اسرارش. ظاهر داره باطن هم داره، اما دین صحیح اول ظاهر رو میشناسن، بعد با حفظ ظاهر میرن سراغ باطنش. بطن اول بطن دوم، نه ظاهر رو رها کنن اول برن سراغ بطن. این انحرافیه. شاید بعضی از فرقه های متصوفه اینجوری باشن، من حالا کسی رو متهم نمی کنه، ولی شاید بعضی از حرفایی که نقل میشه ازشون، اینا متن رها میکنن میرن اول سراغ حاشیه. میگن ما متن این آیه این است، خب اول ظاهرشو بگیر بپذیر عمل بکن تا برسی به متنش. ظاهر رو رها کردن رفتن سراغ بعد این انحراف. تعمق یعنی همین. تعمق این است که متن آدم رها بکنه، دور شه از این متن راه، بره کنارها، بگم از اونجا میریم ما. وقتی دور میشه کم کم دیگه اصلا راه رو گم میکنن، دیگه همدیگه را نمیبینن، قافله کجا بود، از کدوم طرف میرفتن، گم شد دیگه. به جای ایمان میشه کفر. این یک عاملی است که انسان را به کفر میکشانه. احتمالی که بنده به نظر قوی تر میرسه اینه که تعمق یعنی دور شدن از متن، رها کردن متن و رفتن سراغ حاشیه. این رکن اول، رکن اول کفر. این عاملی است که انسان را ضمانتی نداره که به حق برسه، بلکه کسی که از این راه بره، این مسیر را داشته باشه، این خصلت را داشته باشه که متن را رها کنه برای سراغ حاشیه، این خطرش و این خطر انحرافش زیاد. دوم، بعد از تعمق از تنازق. بعضی ها هستن، شاید برخورد کرده باشید از نوجوانی هم حتی این خصلت ها گاهی درشون پیدا میشه، اصلا در این مقام هم که همیشه بخوان با یکیسی بحث کنن بکوبنش. خودشون یه مطلب صحیحی یاد نگرفتن، بلد نیستن، اما خوششون میاد با این درگیر بشن اینا بکوبن، فردا با یکی دیگه درگیر بشن، از خوشیشون به همینه. اونی که اصالت داره براشون نه که کوبیدن دیگران، محکوم کردن دیگران، خرد کردن دیگران، این براش مهمه. حالا ازش بپرسی تو خودت چی میگی؟ مذهبت چیه؟ دینت چیه؟ حرف صحیحت چیه؟ اونی که تو معتقد هستی چیه و دلیلش چیه؟ نمیدونه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. از خوشش میاد همین درگیر بشه با اینو. درگیری و نزاع از روی جهل. خب این یعنی کالای زندگی او جهل است. نه خدا هدایتش کرده، نه کتابی داره که بهش استناد بکنه، نه علمی دارد که از راه عقل و برهان به مطلبی برسه، ولی همین میخواد با دیگران در بیفته و درگیر بشه و بحث کنه. و یه همچون کسی کی به حق میرسه؟ این همه نیروش سر میشه، اینا بگو به اونا بگو، با این درگیر شو با اون درگیر. و خودت چی؟ باعث میشه از حق محروم بشه، کارش به کفر بیانجامه. این دوتا. سوم که شاید از همه اینا خطرناکتر باشه، مسئله زیغ قلبی، همون که در اون آیه ذکر شده بود، اما الذین فی قلوبهم زیغون. این یه مفهوم قرآنی است، در قرآن زیاد ذکر شده، جا داره که کمی در برایش توضیح بدیم. اصل زیغ این است که مثلا اونجا که در مقام شناخت به کار میه، که آدم یه چیزی را عوضی ببینه، کج ببینه. گاهی دیدید آینه های مقعر یا محدب، آینه ها وقتی آدم نگاه میکنه یه چیزی رو مثلا وسط صورت آدم رو کوچیک نشون میده، اطرافش رو بزرگ، یا برعکس. این خود آینه کجی، آینه تقعر داره، یا گود است یا تحدب داره، برجستگی داره. این با این آینه نگاه کردن نمیشه حقیقت رو درست دید. بعضی آینه دلشون کجه، اصلا درست نمیتونم ببینم، هر چی رو میبینم با یک عینک سیاهی انحرافی. انشالله عینک من اینجوری نباشه، از کج میبینم. ابتدا البته خدا هیچ کس رو اینجوری خلق نکرده که کجبین باشه، ولی در اثر سوء رفتار ممکنه آدم مبتلا بشه، خدا هم آنچنان را آنچنان تر کند. قرآن می‌فرماید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اول اینا کج رفتار شدن، راه کج را عمدن انتخاب کردن، به سوء اختیار خودشون بنا گذاشتن که کج را راست ببینن، خواستن یه چیزی را که دلشون میخواست بپذیرن، گفتن این درست همین. این زیغ اختیاری را وقتی پیدا کردن، این انحراف را خودشون انتخاب کردن، خدا آنچنان را آنچنان تر میکند، دلشون هم را کج میکنه، کاری میکنه که اصلا کج ببینن. همون که فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه. ختمه و طبعه اینا در قرآن زیاد ذکر شده، تو همین اوائل سوره بقره هم ذکر شده. می فرماید یه عده‌ای هستن که خدا دلشون رو مهر زده. دل در قرآن یعنی ابزار ادراک و ابزار احساسات. اینجا که میگم مهر زده، یعنی بعد ادراکیش را تعطیل کرده، درست نمی فهمه. چرا اینجور هست شدن؟ این عقوبت کجروی هاشونه. خودشون راه کج را اول انتخاب کردن، سعی کردن مردم را منحرف کنند، خدا خودشون را منحرف کرد. افرایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علا علم و ختم علا سمعه و قلبه و جعل علا بصره غشاوه. کسی که خدای خودش شد دلخواهش، هرچی دلم میخواست همون رو باید عمل کنه. خداست که هرچی او میگه باید عمل کرد. من خدا رو برداشتم جاش دلخواه گذاشتم، گفتم هرچی دلم میخواد. اگه کسی اینجوری شد، خدا بلایی که تو همین دنیا به سرش میاره اینه که قدرت شناخت صحیح را ازش سلب میکنه. عقوبتیست که خدا بهش مبتلا میکنه. ابتداعا خدا کسی را منعرف نمی کنه، ابتدایی کسی رو گمراه نمی کنه. اما کسی خدای خودش رو هوای نفس قرار داد و اضله الله علی علم، با اینکه علم داشت خدا گمراهش کرد. چنین کسی دیگه هدایت بشو نیست. فمن یهدی من اضل الله، کسی رو که خدا گمراه کنه کی میتونه هدایتش کنه؟ اما خدا به زور کسی رو گمراه نکرد، او خودش راه کج رو انتخاب کرد، گفت من میگم این خوبه، میدونست عوضیست، باید مردم این راه را برن، میدونست غلطه. کم کم هم بر خودشم مشتبه شد، مثل اونی که به دروغ داد زد که فلان جا حلوای مجانی توضیح میکنن، مردم را افتادن برن دیگه، خودشم از ده فردش شد و فاقن باز شد، دروغ خودی ساخته بود و خودشم در تصویر قرار بود. خودش این راه کج را پیشنهاد کرد، اما خدا هم عقوبتش میکنه به این که حالا که اصرار داری برای این کج روی، پس کج ببین، این میشه زیغ. اگه کسی مبتلا به این شد دیگه خیلی کارش خرابه. کسی که زیغ در قلب داشته باشه یعنی کج بین باشه. ساعت انده الحسنه و حسنت انده السیئه، کار خوب به نظرش بد میاد، کار بد به نظرش خوب، نتیجه چی میشه؟ ایمان به نظرش بد میاد، کفر به نظرش خوب میاد. به اختیار خودش کفر را انتخاب میکنه، اما اصلش این است که کج دید. چرا کج دید؟ چون از اول به سوء اختیار خودش کجی را انتخاب کرد. فلما زاغو از آغا لا قلوبم، این که دو دعا میگیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، از ترس چنین عقوبتیست. کسانی ممکنه هدایت بشن ولی در اثر سوء اختیار خودشون ناسپاسی از هدایت الهی راه کج رو انتخاب کنن، کم کم کارشون به جایی برسه که کج بفهمن. این عقوبتیست که مبتلا میشه. اینکه باید دعا کنیم خدایا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی نگذار دلهامون منحرف بشه. و بالاخره آخرش چهار تا رکن بود برای کفر، رکن آخرش شقاق. شقاق از یک خصلت روانی سرچشمه میگیره که ریشش یک نوع خودکمبینی است. شاید تو رفتارهایی که با اشخاص ارتباطاتی که داشتید درک کردید، بعضی از اول دلشون میخواد یک تکروی داشته باشن. مثلا یه جمعی شما دارید در راه حرکت میکنید، اونایی که مشرف شدن مکه در ایام حج، مثلا از عرفات حرکت میکنن به مشعر یا از مشعر به منا، معمولا یک کاروانی با هم حرکت میکنه، یک کسایی هست از اون کنار میخواد یه راه جداگانه ای، من دارم میخواد اینجوری برم. تو راه های زندگیشون فرض کنید مؤمنین موقع نماز بیان نماز جماعت بخونن، من دلم میخواد تنهایی نماز بخونم، حضور قلبم بیشتر بود. مثلا از تو مسائل علمی میگرده یه رأی شاذی پیدا کنه، میگرده اصلا یه چیزی که کسی نگفته بود بگه، یه چیز جدیدی باشه، من در آوردی باشه. این از یک حقارت خودکمبینی سرچشمه میگه، میخواد خودشو به این وسیله مطرح کنه. یعنی این های مجموعه ای هستن در این راهی، نگه من باید یه ویژگی داشته باشم که توجهات به من جلب بشه. این از اول باعثی میشه که آدم شقاق کنه، یعنی شق کنه جماعت را، بشکافه یک راه خاصی، یک مسیر خاصی، سلیقه خاصی اعمال کنه، رفتار خاصی داشته باشه. تو لباس پوشیدن همه مردم کمامیش لباس های مشابهی، اما گاهی یه فرد پیدا میشه توی جمعیت هزار نفری دلش میخواد یه لباس جوری باشه که همه نگاهش کنن، یه جور لباس مخصوصی بپوش. این که گاهی در کتب فقهی و رساله‌های عملی اومده که لباس شهرت حرام است، یکی از موارد شنیدم. یک کاری بکنه که دم انگشتنما باشه، یه جوری آدم لباس بپوشه که همه بکنه این چیه لباسی. حالا لباس روحانی باشه یا غیر روحانی، هر جور لباس، لباس انگشتنما شدن، شهرت داشتن، این نمونه این روحیه خاصی، یه خصلتیست که آدم میخواد تکرو باشه و با این تکرویش تو جامعه شناخته بشه. انگیزه اینه که خودشو مطرح کنه، توجه دیگرانو به خودش جلب کنه. به منم اونا دیگه به جمع این تو هم مالیده هستن، من ممتازم. این ریشه شقاق، این خصلت وقتی در شناخت دین مطرح میشه وا مصیبت. میخواد در مطالب دینی یه چیزی بگه که دیگران نگفتن، یه راهی رو انتخاب کنه که دیگران نرفتن. اسمش هم میذاره مثلا نوآوری، ابتکار. البته نوآوری رو یه وقت بحث کردیم، یعنی تحقیق جدید، استفاده از منابع جدید، اینا بسیار خوبه، اون باعث رشد علم است، اون مسئله دیگری. این یعنی بدعت گذاری، یعنی یه حرف من در آوردی گفتم بی منطق، فقط برای اینکه نظری دیگران جلب شه. من اینم، من این فتوا میدم. تو 1000 تا فقیه 999 تا یه جور فتوا میگه، نه من این جور فتوا. و انگیزش این باشه که این معروف بشه، این یه آقای فتوای خاصی داره میشون. اینا یک گرایش های وسوسه های شیطانی است که آدم را از راه حق منحرف میکنه، ادامه پیدا کنه کار آدم را به کفر میکشاند. حالا این عبارتی رو از نو بخونم. ول کفر علی اربع دعایم. قبلا فرمود ایمان 4 سطور داره، برای تطبیق مطلب کفر هم میفرمان 4 سطور داره. علی التعمق و التنازع و الزیغ و الشقاق. فمن تعمق لم ینب الی الحق. اونایی که متن را رها میکنن میرن سراغ حاشیه، این دیگه به متن بر نمیگردن، تو همون حاشیه ها گم میشن. و من کثر نزاعه بالجهل. اونایی که جاهلانه به این و اون درگیر میشن سر بحثا، با این درگیر میشه، اینو علم میکنه سوال یکی دیگه، خودش هم علمی نداره، مطلب روشنی هم نداره، اما کارش هم اینه که با این درگیر شو، با اون درگیر شو. خب کی میرسه به این که حق رو بشناسه و عمل کنه؟ من کثر نزاعه بالجهل. از سر جهل و نادانی با این و این زیاد نزاع میکنه. دام عماه عن الحق. نابیناییش نسبت به حق دوام پیدا میکنه، و اول که چیزی نداره، حق رو نمیشناسه، هی دائما هم که با اینا اون بحث میکنه و نزاع میکنه، هیچ وقت نخواهد فرصت پیدا کرد که خودش بره حق رو بشناسه. با این درگیری ها حق شناخته نمیشه. اگه کسی میخواد حق باشه، باید با دقت از سر حق جویی بشینه فکر کنه، راه صحیح از منابع صحیح شناخت استفاده کنه، از متخصصین سوال کنه تا بتونه شناخت صحیحی پیدا کنه. سومیش زیغ بود. زیغ یعنی کج‌اندیشی، انحرافی در ادراک، یک آدم کج ببیند، عوضی درک میکنه. اگه اینجوری شد، ساعت عنده الحسنه، کار خوب در نظرش بد میاد، و حسنت عنده السیئه، کاری بد در نظرش خوب میاد. حالا جالبش این تعبیره، و سکر سکر ضلاله. تنهایی نیست که خوب را بد بد را خوب میبینه، خیلی هم مغرور میشه به این درکش. مصداق اون آیه میشه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سنا. بدیش اینه که نه تنها بد را خوب نمی‌بیند، بد را نمی‌بیند بد است یا خوب را نمی‌شناسد، اصلا بد رو میگه خوبه و خیلی مغرور است، خیلی خوشحال است از این که خوبها رو شناخته عمل میکنه. همه مردم اشتباه میکنن، من درست فهمیدم. سکر ضلاله، به مستی ضلالت مبتلا میشه، مست میشه. این سومیش. چهارم، و من شاق، کسی که بخواد راهشو از راه دیگران جدا کنه، تکرو باشه، چنین کسی وقرت علیه طرق. خب راهی که همه مردم میرن، اگه هیچ راه آسفالتی هم نبود، از بس مردم روش میرن راه کوبیده میشه، هموار میشه. اما یه نفر میخواد یه راه اختصاصی بره، میره تو سنگلاق. اولا راهش راه سنگلاقی خواهد بود، وقرت علیه طرق، چون راهی رو که همه رفتن که نمیره، راه مسیر کوفته شده و سر راست را. میخوای راه اقتصادی بره، راه اقتصادی که کلاسی برایش نکشیده، این خودش باید بره، میفته تو سنگلاخ، راه سختی خواهد داشت. اعضل علیه امره، کار برش بسیار دشوار میشه، تو این سنگلاخ پیچ و خمه ها و پستی و بلندی ها خسته میشه، مشکل دچار مشکلات میشه، گرفتار میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه راه هم را گم میکنه، نمیدونه از کجا باید رفت. و ضاق علیه مخرجه، تو بنبستی گیر میکنه که راه برون رفت را برش تنگ میشه و دیگه نمیتونه از اون بنبست خلاص بشه. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.